بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالات و تفسیات. انه قد بقی بعدو عدت شبهات فی کان الوجود لا حقائق عینیه منها ما ذکره صاحب التلویحات به قولی ان کان الوجود فی الاعیان صفتا للماهیه فهی قابلت اما ان تكون موجوده بعده فحصل الوجود مستقلا دونها فلا قابليه ولا صفتيه او قبله فهي قبل الوجود موجوده او معه فالماهيه موجوده مع الوجود لا بالوجود فلها وجود اخر واقسام التالي باطله كلها فالمقدمه كذلك. ایشون بحث اساسات وجود هم مطرح فرمودند و همونجا بعد از اینکه یک دلیل اقامه کردند به پاسخ بعضی شبهات هم پرداختند. به دنبال چند تا دیگه بحث هم مطرح کردند، بحث بساطت حقیقت وجود و سبب نداشتن حقیقت وجود، و حالا باز برمیگردند سراغ شبهاتی که درباره اساسات وجود مطرح شده. قاعدتا میبایست این شبهات قبل از طرح اون مباحث بعدی و به دنبال همون شبه اولی مطرح میشد. اینا شاهد بر اینه که این کتاب تنظیم نهایی نشده بوده، همونطور که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرموده. به هر حال اینجا چند تا اشکال از طرف طرفداران اصالت ماهیت راجع به اصالت وجود مطرح میشه و پاسخش داده میشه، عمدتا از شیخ اشراق. اشکال اولی، اگر ما بگیم که وجود در خارج تحقق دارد و تنها یک مفهومی نیست که در ذهن عارض ماهیت میشه بلکه در خارج عارض ماهیت میشه، پس در خارج ماهیت متصف است به وجود، یعنی الانسان فی الخارج متصفان بالوجود، پس وجود میشه یک صفتی برای ماهیت و طبعا ماهیت میشه قابل برای اون صفت. اون وقت سوال میکنیم، میگیم این که میگیم متصف ماهیت متصف به وجود میشه، آیا بعد از این است که وجود موجود شد اون وقت متصف ماهیت متصف به وجود میشه، یا قبل از این که موجود شود ماهیت متصف میشه، یا همراه هم؟ اگر بگید که اول وجود موجود میشه و بعد ماهیت متصف میشود به وجود در مرتبه متأخر، خب صفت شأنش این است که عارض موصوف بشه، پس موصوف باید تقدم داشته باشه. این چه صفتیه که قبل از موصوفش موجود میشه؟ حالا ولو در مرتبه متقدمه بگید، در آن مرتبه صفت متأخر از مرتبه موصوف. اگه بگید بعدش موجود میشه، پس باید اول ماهیت موجود باشه تا این عارضش بشه، پس ماهیت قبلا یه وجود دیگری میخواد و نقل کلام میشه در اون وجود و یتسلسل. اگه بگید همراه با هم موجود میشن، صفت و موصوف با هم هستن، پس نسبت بین این دوتا تقدم و تأخر نیست، نسبت معیت است. ما میگیم معیت در چی دارند؟ باید یک چیزی را در نظر بگیریم که این معیت در اون تحقق پیدا می کند. پس هیچ کدوم از این شقوق قابل قبول نیست، بنابراین باید بگیم که اصل فرض غلط بوده که گفتیم وجود اصالت داره و مصداق عینی داره. ایشون در جواب می‌فرمایند که ما ابتداعاً همین شق اخیر را می‌پذیریم، می‌گیم وجود و ماهیت با هم تحقق پیدا می‌کنند و هیچ کدوم تقدم بر دیگری نداره. اما اینکه لازمش این است که یک وجود دیگری باشد که این دوتا در اون وجود معیت داشته باشند، این می‌گیم لازم نیست. مستشکل اینا فرض کرده که اگر ما چیزی را بگیم متقدم بر دیگری است یا متأخر یا حتی معیت دارن، یک مافیه المعیه‌ای می‌خوایم. کما اینکه اگر بگیم چیزی متقدم است بر دیگری، یک مافیه تقدمی می‌خوایم. وقتی معیت هم که داشته باشن باز ما فیه المعیه میخوایم. مثلا میگیم زید و عمرو هر دو معیت دارند در چی؟ در زمان، در مکان، در وجود. یه چیزی باید باشه که بگیم این معیت نسبت به اون تحقق پیدا میکنه. وقتی بگیم مستشکل میگه، اگر بگیم ماهیت و وجود معیت دارن، باید بگیم معیت در چی؟ چیزی نیست چون این که جز این که بگیم معیت دارن در وجود. پس یه وجود دیگری باید فرض کنیم که ظرف این دوتاست و این دوتا در ظرف وجود با هم معیت دارن. اینم که مستلزم تسلسله. جوابش این است که در همه معیت ها اینجور نیست که یک مافیه تقدمی زائد بر طرفین یا مافیه المعیه زائد بر معین لازم باشه، بلکه مواردی داریم که دو چیز با هم معیت دارند اما ملاک معیتش در یکی از اینها ذاتی است. مثل این که میگیم حرکت با زمان معیت داره، حرکت در یک زمانی اتفاق میفته، میگیم آیا این حرکت قبل از زمان است یا بعد از زمان یا مع از زمان. حرکت قبل از زمان که نیست، زمان مقدار الحرکه است. بعد از زمان هم که نیست، برای اینکه تا حرکتی نباشد مقدار برایش تحقق پیدا نمی‌کنه. پس حرکت و زمان با هم معیت دارن، اما معیت دارن در چی؟ در همین زمانی که خودش احد المعین هست. این ملاک این است که معیت تحقق پیدا بکنه. کما اینکه تقدم و تأخر در اجزای زمان گفتیم اونجا ذاتی است. میگیم اجزای زمان بعضی متقدمن بر بعضی دیگه. متقدمن در چی؟ در زمانی که خود این تقدم و تأخر به زمان نسبت داده میشه. یعنی تقدم و تأخر ذاتیش است. پس اینجور نیست که ما همه جا لازم باشد که یک ظرفی برای تقدم و تأخر یا برای معیت خارج از طرفین باید حتما در نظر بگیریم. مواردی هست که احد الطرفین ملاک همین تقدم و تأخر یا ملاک معیت است. اینجا هم همینطوره. وجود و ماهیت معین هستند در خارج، از هم انفکاک ندارن، نه این مقدم است نه اون مقدم است. ولی ملاک معیتش هم همین وجودی است که احد الطرفین است. این یک جوابی است که ابتداعا ایشون میفرمند. بعد میفرمند مطلب عمیق‌تر از اینه. و اون این است که این که شما میفرمایید صفت و موصوف یکی یا باید مقدم باشه یا مؤخر یا معیت داشته باشن، یه وقت هست در صفت و موصوف خارجی است که ما در خارج یک ذات الموصوفی داریم و یک صفتی داریم و یکی عروض و صفت نسبت به موصوف. اون وقت سوال میشه که یکی قابل است و یکی فاعل، مثلا یکی صفت است و یکی موصوف، یکی عارض یکی معروض. از اینها در مورد وجود و ماهیت ما تعددی در خارج نداریم که بگیم یکی ذات است یکی صفت. اصلا وجود تحقق الماهیه هست و این دوتا در خارج عین هم هستن. اینطور نیست که تعددی داشته باشن تا بگیم یکی این مقدم است یا اون. دوتایی در خارج نیست، در ذهن است. حساب ذهن آسونه، سهله در اونجا حل کردنش. اما اینی که شما میگید که باید متقدمند یا متأخر یا معیت دارند فل وجود و این وجود آیا همین وجود است یا وجود دیگری است، اینا در اون جایی است که واقعا اثنینیت و تعددی بین صفت و موصوف، بین عارض و معروض باشه. در اینجا چنین تعددی وجود نداره. بعد استشهاد میکنند به یک کلامی که این کلام رو پیداست خیلی پسندیدن. میگن بعضی از حافین حول عرش تحقیق، که کسانی که در اطراف عرش تحقیق گرد آمدند، اینها یه مطلبی دارن که مؤید این حرف ماست. حالا اونا نقل میکنه. حالا این فرشتگان عرش تحقیق کی هستند نمیدونم منظورشون کی.
در خارج اتر تعدد نداریم، از که زید بن عالمون در خارج واحد بشر نیست.
چرا علم غیر از زید است؟ حالا اتفاق نه، علم کیفیتی است مثلا که عارض زید میشه. زید هست علم نداره، بعد علم پیدا میکنه. اون یه حرف دیگه، اون اتحاد است. اینجا اصلا در خارج هیچ راه تعددی نیست. اینجور نیست که ما بتونیم ماهیت رو بدون وجود فرض کنیم یا وجود رو بدون ماهیت فرض کنیم. در خارج اونجا میشه فرض کرد. اشکالاتون و تفسیات. انه قد بقی بعدو، بعد از این که ما اساسات وجود رو اثبات کردیم، باز هم شبهه هایی باقی مونده است. عدت و شبهاتن، بقیه عدت و شبهاتن فی کون الوجود زا حقایق عینیه، یعنی اساسات وجود. منها مذاکر او صاحب تلویحات شیخ اشراق به قولی ان کان الوجود فی الاعیان صفتا للماهیه فهی قابلتون. اگر ما بگیم وجود در خارج صفتی است برای ماهیت، ماهیت میشه قابل این صفت، این صفت در او تحقق پیدا میکنه و این صفت را میپذیرد. حالا روی این فرض سه شق میتونیم فرض کنیم. اما ان تکون موجودتن بعده، یعنی قابل اولا موجود است، معذرت میخوام، این قابل که ماهیت است بعد از مقبولش که وجود است تحقق پیدا میکنه. اما ان تکون یعنی تکون الماهیه موجودتن بعد الوجود، یعنی اول وجود تحقق پیدا میکنه بعد اون چیزی که این وجود را قبول میکند. اگه اینجور فرض کنیم، خب لازمش اینه که اول وجود تحقق پیدا کرده مستقلن، بنابراین دیگه قابل نمیخواد و دیگه صفتی نیست. صفت مال اینه که موصوفی باشد این صفت در او تحقق پیدا کنه. اون مرحله‌ای که وجود است و هنوز ماهیت تحقق پیدا نکرده، نمیتونیم بگیم وجود صفت است. صفت چی؟ فحصل الوجود، لازمه این فرض این است که وجود تحقق داشته باشد مستقلن بدون ماهیت، فلا قابلیت ولا صفتیه. پس دیگه معنا نداره که بگیم ماهیت اینجا قبول میکند این وجود را و این وجود صفت است برای این ماهیت. و حال اینکه گفتیم معنای تحقق وجود در خارج این است که صفتی باشد برای ماهیت. خب این فرض اول که بگیم اول وجود است بعد ماهیت. حالا اگر عکسش بگیم اول ماهیت است بعد وجود، او قبله، یعنی تکون الماهیت و موجودتن قبل الوجود، شق دوم. خب در این صورت ماهیت موجود است قبل از اینکه وجود آمده باشد. خب موجود است با چی؟ با یک وجودی باید ناچار بگید شما اصالة الوجودی هستید، باید بگید قبل از اینکه وجود بیاید وجودی هست در ماهیت. خب قبله، پس لازمش این است که قبل از وجود ماهیت موجود باشد. پس این ماهی وجود دوباره میخواد بیاد چکار بکنه. شق سوم این است که نه، با هم موجود میشن در یک مرتبه. او معه، فالماهیت و موجودتون مع الوجود لا بالوجود. دیگه معناش این نیست که این ماهیت به سبب این وجود موجود شده است و این وجود واسطه در عروض موجودیت است برای ماهیت. نه اون یکی، این هم یکی، معیت دارن با هم. در صورتی که فرض اصالت وجود این است که ماهیت وجودی نداره و به سبب وجود ماهیت تحقق پیدا می کنه. به سبب بلکه بالاتر به عرض می کنه. و اقسام تالی باطلتون کلا، هر سه شق باطل است. فل مقدم و کذاله، پس معلوم میشه که وجود عینیت ندارد تا اینکه این سه تالی فاسد برش مترتب میشه. ول جواب انه باختیار ان الماهیت مع الوجود، ما همین شق سوم را قبول میکنیم و میگیم ماهیت و وجود معیت دارند. اما شما فکر کردید که وقتی معیت دارند یک چیز دیگری باید باشد که این معیت در اون تحقق پیدا کند، یعنی ما فیه المعیه. کما اینکه در تقدم و تأخر ما یکی ما به تقدم داریم یکی ما فیه تقدم، اینجا هم وقتی معیت داشته باشند یه ما فیه المعیه میخواییم غیر از خود اینا. این کبرای کلی را ما قبول نداریم. اینجور نیست که در هر معیتی لازم باشد یه ما فیه المعیه جدای از طرفین تحقق داشته باشه. و ما به المعیه، البته اینجا تعبیر بیهی به کار بردن، ولی ظاهرا منظورشون ما فیه المعیه است. اون چه ملاک معیت است، من معمولا در مورد معیت و ملاک را میخوان بگن اینجوری تعبیر میکنن. حالا چیز گول حروف ربط را نخوریم. ملاک این است، یعنی بحث این است که این دوتا که با هم معیت دارن در چی معیت دارن. لازم نیست وجود دیگری باشد، بلکه میگیم خود همین وجودی که ماهیت با او موجود است و به او موجود است، همین ملاک معیت است بدون الاحتیاج الی وجود آخر. شما استغراب میکنید این چه حرفیه؟ بالاخره ما هر جایی یه ما به التقدمی داریم، یه ما فی التقدمی، یه ما به المعیه داریم، یه ما فی المعیه. چجور میشه بگیم نه خود همین چیزی که احد الطرفین خودش ملاک معیت هم است؟ میگیم این را تعجب نکنید، مواردی هست که خود شما قبول دارید. کما ان المعیت الزمانیه الحاصله بین الحرکت و الزمان. خب میدونید این قضیه مورد قبول حکما هست که زمان مقدار الحرکه است، لولا الحرکه لما وجود الزمان. خب حرکت برا با زمان مقایسه میکنیم، ما میگیم آیا حرکت اول موجود میشه و بعد زمانش، یا اول زمان موجود میشه بعد حرکتش، یا هر دو با هم؟ قطعا باید بگیم هر دو با هم هستن. حرکت هر جا حرکت باشه همونجا زمان هم خواهد. خب سوال میکنیم این معیت در چیه؟ با همند از چه لحاظ با همند؟ یعنی زمانن با همند. خب این زمانن یک زمان دیگری میخوان تا اینکه در اون زمان آخر این دوتا معیت داشته باشن، یا ملاکش همین زمانی است که با دیگری مقایسه میشه؟ همینجا کافی است که ما همین زمانی که با حرکت موجود است بگیم ما به المعیه، یا به تعبیر دیگری ما فی المعیه است. کما ان المعیت الزمانیت الحاصلت بین الحرکه و الزمان، زمانی که حصلت فیه، زمانی که اون حرکت در اون زمان حاصل شده است، این معیتش به نفس ذالک الزمان است، نه به زمان آخر. بلا اعتبار زمان آخر، اگر یک زمان دیگری بخواد، خب نقل کلام میشه در اون زمان که آیا اون هم معیت دارد با این یا ندارد. باید میگه معیت دارد. اون معیتش در چیز؟ در زمان سومی و چهارمی و علاقه جن نهایه. بله؟ یعنی شما نمیتونید بگید این دوتا با هم در یک زمان موجودند، زمانشون با هم است. آیا این حرکت با این زمان معیت زمانی دارد یا ندارد؟ حالا وجودی بشه بگن یا نه یا حرف دیگری است. میشه بگن این دوتا با هم معیت زمانی دارند، یعنی زمانن از هم جدا نیستند. میتونیم اینو بگیم. انفکاک زمانی ندارند. اون انفکاک ندارند یعنی معیت زمانی دارند. زمان عرفی عام، حالا عرف را که در فلسفه نمیتونیم ملاک قرار بدیم.
که ما مخوام بگیم این دوتا معیت دارند، در اون زمان معیت ندارن.
ما در فلسفه دیگه دوتا زمان نداریم. زمان یعنی مقدار حرکت علی الفرض. این زمان را با همین حرکت میسنجیم، میگیم با هم تقدم دارن یا تأخر یا معیت. میگید معیت. میگه آیا انفکاک زمانی بینشون میشه یا نه؟ باید حتما این معیت داشته باشه از زمان، نه انفکاک نمیشه، پس معیت زمانی داره. حالا اینا چه جور حل میکنید؟ این در واقع یه جواب نقضی است به اونا، که همونطور که شما در اونجا میگید، البته نقض نیست ولی معارضه با سند است به اصطلاح. ما فرض میکنیم که یک معیتی باشد و اون دوتا یک مافیه المعیه جدای از طرفین نباشد. در اینجا ما همینطور میگیم. این یک جواب. بعد جواب دیگری را میخوام بگن که از این دقیق تری، و اون اینه: ثم ان اتصاف الماهیت بالوجود امر عقلی. این یک وصف و موصوفی نیست که در خارج صفت و موصوفیت داشته باشن، عروض خارجی داشته باشد صفت نسبت به ماهیت. این محض اتصاف است. لیس کاتصاف الموضوع به سایر الاعراض، که اونجا یک عروض خارجی میخواد، جسمی هست و عرضی عارضش میشه، حتی اگر عرض لازمی هم باشد. فرض کنید بیاض نسبت به برف عرض لازم است، سیوش ازش هم انفکار پیدا نمی کنه، اما این عروض خارجی دارد. بیاض چیزیست و جوهر چیز دیگریست. طبق مبانی دیگه اون یک عرضیست، این جوهریست و این عرض قائم به این جوهر است. دو چیزند. اینجا عروض حقیقی است. اما چیزی که فقط در ذهن ما تحلیل میکنیم وجود را به دو حیثیت، حیثیت وجود و حیثیت ماهیت، میگیم این عارض اون میشه، اونه نمیشه قیاس کرد به عروض خارجی. این حرف شما که چیزی قابل است و چیزی مقبول، این مال عروض خارجی است. اما در ظرف ذهن اگر اینجور تعبیرات گفته بشه، به قول ایشون یا توسع در عبارت هست و یا اشتراک لفظی است، اصلا به یه معنای دیگری میگیم اینجا. مسئله اتصاف و قبول در مباحث فلسفی زیاد تکرار میشه، حتی توی نهایت مباحث مختلفی را یادتون باشه بوده که این شبهه مطرح شده که هر جا اتصاف هست، اتصاف را با عروض و با قبول مساوی دونستند کسانی، مخصوصا مثل امام فخر رازی. و در جواب گفته شده که اینجا همه هر جا اتصاف هست، مسئله قبول عینی و خارجی نیست. گاهی اتصاف ها هست که اعم است از قبول و صرف یک اتصاف عقلی است، لازمش عروض خارجی نیست. ثم ان اتصاف الماهیت بالوجود امر عقلی لیس کاتصاف الموضوع بسایر الاعراض القائمه به، اعراض حقیقی که عروض خارجی دارند. حتی یکون للماهیت وجود منفردون ولی وجودها وجودون. اینجور نباشه که مثل اینکه جوهر خودش یه وجودی دارد، عرض هم یه وجودی دارد، اون وقت این وجود العرض عارض وجود الجوهر میشه. اونجا که اتصاف خارجی هست و عروض خارجی است، از این قبیله. لازمش اینه که طرفین هر کدام یه وجود جداگانه‌ای داشته باشن، یه وجود فی نفسهی هر کدام داشته باشن. اما در اینجا اینجور نیست که ماهیت یه وجود فی نفسه داشته باشد، وجود هم یه وجود فی نفسهی، اون وقت این وجود عارض اون وجود بشود. چنین نیست که یکون للماهیه وجود منفردون و وجود الماهیه هم یه وجودی دیگری داشته باشد، ثم یتصف احدهما بالآخر، بل هما فی الواقع امر واحدون، یک چیز بیشتر نیست در خارج. بلا تقدم بینهما ولا تأخر ولا معیه، نه تقدم و تأخر است و نه حتی معیت، بلکه معیت هم شیئین باید باشند تا معیت داشته باشند، مثلا دو چیز نیست. بل معنی المذکور، یعنی به اون معنایی که بین شیئین تصور میشه و لازمش عروض خارجی است. اینجور نیست، پس چیه؟ اتصاف آبهی فی العقل، ماهیت فقط در ظرف عقل است که اتصاف پیدا می کند، بلا عروضی در اونجا، عروض خارجی نیست. تفصیل از کلام ما ذکره بعض الحافین حول عرش تحقیق، این کلام رو نقل می کند. این بیانی که نظریشون رو جلب کرده به این صورت می‌فرمایند ما وقتی تصور بکنیم که از خدای متعال چیزی به وجود میاد، ایجاد کننده هر موجودی اوست، اوست که وجود می‌بخشه به این موجود. خب وقتی عقل ملاحظه می‌کند که واجب تبارک و تعالی چیزی را ایجاد می‌کند، یعنی وجودی را ایجاد می‌کند، حالا در این مقام چه تعبیری به کار ببریم، بگیم افاضه می‌کند یا بگیم صادر می‌شود از واجب، اینا تعبیراتی است که هیچ کدام گویا نیست و همه بیشش هم کما بیش قابل مناقشات لفظی هست. به هر حال حکما از این تعبیر میکنند، گاهی میگن افاضه میکند واجب، گاهی میگن این وجوب صادر میشود از واجب، گاهی میگن یوجده ایجاد میکند واجب. همه اینا به یک معنا رو شما بگیرید. وقتی خدا هیچ چیز را ایجاد میکند، خب چیا ایجاد میکند؟ وقتی چیزی را ایجاد میکند یعنی به وجود می آورد، یعنی وجود می دهد، یه وجود دیگری تحقق پیدا می کند. پس وقتی ما این حیثیت رو در نظر بگیریم که واجب چیزی را به وجود می آورد، وجود می دهد، خب وقتی این کار انجام گرفت از واجب، اون وقت این سوال میشه که اون واجب چی را به وجود آورد؟ وقتی از طرف واجب فعلی انجام میگیرد چیزی را ایجاد میکند، از او اون چه صادر میشود وجوده. ما سوال میکنیم که چی را وجود آورد؟ یک هویتی برای این نتیجه تل ایجاد عقل سوال میکنه که این چیه هویتش. اون وقت میگیم مثلا انسان را به وجود آورد، عرش را به وجود آورد، لوح را به وجود آورد، حالا هرچی بر مخلوق شما فرض کن. پس از اون جهت که از واجب صادر میشه، ما وقتی لحاظ بکنیم باید بگیم اول وجود است، بعد نوبت میرسه به این که بگیم این وجود چیست. دیگه این چیستیش از او صادر نمیشه، اون چه او ایجاد میکند صادر این وجود است. عقل این مفهوم را از این وجود میگیرد، حالا با یک ملاحظاتی، حدودش را در نظر میگیره، خواصش را در نظر میگیره، حالا هرچی بگید یک مفهومی را از این انتظار میکنه. به این لحاظ وجود تقدم داره بر ماهیت. بعد بگیم هذا الوجود الصادر عن الواجب انسان. این یه حساب است. در این حساب وجود مقدم است رتبتاً و ماهیت متأخر. اما از طرف دیگه عقل وقتی موجودات رو صرف نظر از این ملاحظه هر چیزی رو میخواد دربارش بحث بکنه، عقل ابتداعاً با ماهیات آشناست. میگیم انسان هست یا نیست. محور تفکر و توجه ذهن به ماهیات، آشنایی ذهن با ماهیات، ذهن ماهیت شناس است. از این جهت اول وقتی ما بخوام بگیم از حکایت بکنیم از وجود یک چیز در خارج، میگیم الانسان موجودون، اللوح موجودون، القلم موجودون، حالا هر چی بگید شما، صادر اول فرض کنید. هر چی رو میخوام بگیم خدا ایجاد کرد، اول ماهیتش رو مطرح میکنیم، بعد میگیم این وجود دارند. پس دو لحاظ است در اینجا. به لحاظ تحقق عینی وجود مقدم است بر ماهیت، به لحاظ شناخت ذهنی ماهیت مقدم است بر وجود. و به این لحاظ است که میگیم وجود عارض الماهیه است، به لحاظ شناخت ذهن است، بلا در خارج اگر عروضی باشد داره بگیم ماهیت عارض وجود است. اونی که تحقق عینی دارد وجودی است که از واجب صادر میشه. علی حال این عروضی که میگیم که وجود عارض ماهیت است، یک امری است فقط در ذهن، به خاطر اینکه ذهن با ماهیت آشناست، ماهیت رو موضوع قرار میده، بعد میگه که آیا این ماهیت وجود دارد یا ندارد، وقت میگیم این عارض این وجود است. ولی عروض و معروض، عارض و معروضی در کار نیست. اونی که در خارج هست وجودی است که از واجب صادر شده، چیز وجود یافته. منتها اینی که وجود یافته میگیم این وجود چیست. اون وقت عقل یک مفهومی را که حاکی باشه از هویت این وجود، از حدود این وجود، از خصوصیات این وجود، این را به عنوان ماهیت معرفی میکنه. پس به یک لحاظ، به لحاظ متن خارج باید بگیم وجود مقدم است، اما به لحاظ شناخت عقل میتونیم بگیم ماهیت مقدم است و وجود عارض است. ولی باید بدونیم که این یک نقاشی ذهنی است، وگرنه وجود و ماهیت در خارج تعددی نداره. تفصیل هذا الكلام ما ذكره بعض الحافين حول عرش التحقيق من انه اذا صدر عن المبدا وجود كان لذلك الوجود هويه مغايره للاول. به هر حال این یه چیزی است غیر از ذات واجب. مفهوم کونه صادرا عنه، اون حیثیت صدور از واجب که گفتیم از چیزی از خدا به وجود می آید، اونی که اول مطرح هست در مطرح خارج، این هست که چیزی وجود پیدا می کند. این مفهوم صدور از واجب، اون همون حیثیت وجود است. و این هویت و چیستی که ما به این شی نسبت می دیم، این حیثیت ماهیتش است. مفهوم کونه صادرن ان، حیثیت صدورش از واجب، غیر از مفهوم چیستی داشتنش هست.
فاذن هاونا امران معقولان، اصلا ماهیت وجود از اینجا پیدا میشه که اون چه از واجب صادر شد این وجودی بود. میخوام این هویت این وجود را تعیین کنیم، خصوصیات این وجود را تعیین کنیم. این دو امر معقول عبارت است از یکی الامر الصادر عن الاول، عن الاول اینجا یعنی ذات واجب تبارک تعالی و کمال، به خصوص از زمان شیخ، حالا شاید جلوتر هم بوده در کلام فارابی هم است، اول میگن یعنی خدای متعال. اون چه صادر هست از خدای متعال هو المسمى بالوجود. ثانی اون حیثیت دوم، اون حیثیت چیستی این وجود، اللازمه تو لذالک الوجود، که بالاخره هر وجودی باید بگیم این چیه، چه خصوصیاتی داره. این هو المسمى بالماهیه که حالا بعدها مرحوم سر متعلی این رو تعبیر میکنند به حدود الوجود، حد الوجود. فهیه من حیث الوجود تابعت لذالک الوجود. این ماهی، این هویت، وقتی حساب عینیت خارجش را بکنی این تابع وجود است، یعنی در متن خارج اون چه اولیت دارد، اصالت دارد، همون وجود است، همون صدور عن الله است. بعد وقتی این حیثیت چیزی صادر شد، اون وقت میتونیم بگیم این چیز چیست. قبل از اینکه چیزی از خدا پیدا بشه که چیزی مطرح نیست، چیستی مطرح نیست، چیستی یک وجود مطرح است. اگر چیزی از خدای متعال صادر نشده بود، ماهیت که مطرح نبود. فهیه من حیث الوجود تابعتون لذالک الوجود. چرا؟ لأن المبدل اول لو لم یفعل شیئن لم یکن ماهیتون اصلا. اگر چیز را خدا خلق نکرده بود، ماهیتی هم نبود. لکن من حیث العقل، از لحاظ اینکه ما چیزی را میشناسیم، چی برای عقل آشناتر هست، من حیث العقل یکون الوجود تابع لها، وجود تابع ماهیت است. لکونهی صفتن لها، این وجود را عقل صفتی برای ماهیت تلقی میکند. این کلام بعضی از محققین بود. خود ایشون میفرمایند به هر حال از این بیاناتی که ما کردیم شما به دست آوردید که وجود و ماهیت در خارج تعددی ندارند. فقط علم من ما ذکره و من ما ذکرناه، کم موردی پیدا میشه که سر و متعلیم به کلام یک کسی اینقدر اعتنا بکنه که بفرماید از این کلام و از اون چه ما گفتیم وقت مطلبی روشن میشه. خیلی این کلام نظرشون رو جلب کرد. از اون چه این بزرگوار بیان کرد و ما بیان کردیم به دست آمد که ان الماهیت متحدتون مع الوجود فی الواقع نوعا من الاتحاد. البته این مسئله، این که وجود و ماهیت در خارج اتحاد دارن، این در این زمانهای اخیر و این شخص بزرگوار مبتکرش نبودن. تو کلمات خیلی قبل از اینها، کلام شیخ اشراقی که خودشون اصالت الماهیه هست، روی این مسئله خیلی تکرار شده که زیادت الوجود در الماهیه در ذهن است نه در خارج. در خارج هیچ تعددی نیست. به هر حال معلوم شد که وجود و ماهیت در خارج تعددی ندارند، اتحاد دارند. حالا این تعبیر اتحاد هم به لحاظ این است که عقل یک انفکاکی بین اینا فرض میکنه و میگه متحد، باید بگیم اصلا وحدت هست. والعقل اذا حل لهما الى شیئین، وقتی عقل این وجود واحد خارجی را تحلیل میکند به دو چیز که بیان کیفیت تحلیلش را در این کلام منقول ملاحظه فرمودید، حکم به تقدم احدهما به حسب الواقع، به لحاظ واقع یکی را مقدم میداند و هو الوجود، لانه الاصل فی ان یکون حقیقتا صادرتا عن المبدا و الماهیه متحدتون محمولتون علیه. یعنی اینجور تعبیر میکنیم، میگیم ما صدرن الواجب و انسانون، هذا الوجود انسانون. موضوع را ما در این بحث به واقع باید وجود قرار بدیم، میگیم این وجود چیست، این بحث به واقع است. لکن فی مرتبت هویت ذاتی بله، در اینجا میگیم وجود اصل است و ماهیت با او اتحاد دارد. اما ماهیت با او اتحاد دارد یعنی چی؟ چی با وجود اتحاد دارد؟ آیا معناش این است که یک وجود دیگری است می آید روی این وجود با او اتحاد پیدا می کند؟ عارض او می شود؟ نه، این منظور این است که یک عروضی است در مقام ذات ماهیت، نه به لحاظ وجود خارجیش. وقتی این تفکیک را عقل کرد و یکی را گفت هذا الوجود انسانون، این معناش این نیست که یک وجودی اینجا در تحقق دارد و انسانیت ندارد، بل انسانیت عارضش می شود. این اولیت به لحاظ این است که چی اصل است و چی انتزاع ذهنی است، اعتبار ذهنی است، چیزی است که از ناحیه شناخت ما مطرح میشه. لولا مسئله شناخت ما این وجودی بود، وجود خاص، اون ذات واجب است، اون وجود الواجب است و وجود المخلوق. این از ناحیه شناخت ماست که بگیم ذهن ما میگه این چیز چیست. این در مقام شناخت ماست که باید این مسئله مطرح میشه که حالا بگیم این یک هویتی دارد، یک ویژگی دارد، حدی دارد، این دیگه صدور نداره، فلذا میگیم این لازمه او هست. یکی از معماهاست که میگیم وقتی چیزی از واجب صادر میشه لازمش چنین چیزیست. خانم میگوید سوال میشه آخه این لازمش هم رو واجب ایجاد میکنه یا خود به خود به وجود میاد؟ خود به خود که لازم میاد که معلولیست، بی علت نمیشه، علتی میخواد، علتش ناچار باید منتهی بشه به واجب، یا بلاواسطه واجب افاضه کند یا منتهی شود به واجب. این یعنی چی که میگیم یه چیزی ذاتش را واجب افاضه می کند، اون خصوصیتش، حدش، این لازمه این است. حالا لازمه این است، حالا بالاخره جعل داره یا نداره. البته در جواب میگن اینا مجعول است به نفس جعل ملزوم، یعنی همون ملزوم رو که جعل میشه این لازمش هم با همون جعل جعل میشه. اما این خود توضیح میخواد که این یعنی چی جور جعل میشه. یک جعل است و دو چیز به وجود میاد، وقتی یکی شما قبول میکنیم که این اصالت دارد، عینیت دارد، یکشو نمیپذیریم، میگیم این لازمه او هست، عارض او هست و چیزهای از این قبیل. این حقیقتش همینه، اونی که در متن واقعیت هست وجود این هست، ذات واجب وجود الواجب است و وجود المخلوق. حالا تا هر جا برسد این وجودها هم به هم پیوسته باشند، رابطه‌ای داشته باشند، یکی واسطه باشد برای وجود دیگری، فلیکن، ولی به هر حال اون چیز این وجود هاست. اما اینکه این چیستی را ما میگیم این وجود چیست، این در مقام معرفت این وجود مطرح میشه، یعنی این از ناحیه عقل است، یه لازمه عقلانی است که برای مصابت میکنه، عینکی است که عقل به چشمش میزنه و اون شیء را از راه این عینک میبیند. این که لازمه او هست معناش این نیست که یک امر عینی واقعا واقعیت داری است غیر از اون ملزوم، اما این خالق نمیخواد، موجد نمیخواد، خود به خود به وجود میاد. اگر اینو دقت بکنیم خواهیم دید که اصلا بحث‌های ماهیت از اصالتاً یه بحث‌های معرفت شناختی و ریشه این مباحث البته ارتباط داره بحث‌های معرفت شناسی با هستی شناسی، ولی اصالتاً بحث ماهیت یه بحثی است که نیاز معرفت شناختی به اعتبار ماهیت هست. لولا معرفت به خصوص معرفت اصولی، یعنی اون چه با عقل سر و کار داره، با مفاهیم سر و کار داره، ما اصلا ماهیتی کاری نداشتیم، مثلا محلی از اعراب نمیداشت ماهیت. مطرح شدن ماهیت برای اینه که عقل ما با مفاهیم سر و کار داره، اگه بخوام با عقل چیزی بفهمیم باید مفهومی را مطرح کنیم، این مفهوم از یک ارتباطی با اون وجود داره، از یه چیزی از اون وجود انتزاع میشه، یه حیثیتی از اون وجود رو با این در نظر بگیره این مفهوم ازش انتزاع کنه. لولا این که عقل سر و کارش با مفاهیم است اصلا ماهیتی در کار نبود، مثلا نمیشد. و اگه ملاحظه فرموده باشید تو بحث تعلیقه ما اولین چیزی رو که برای اصالت وجود مطرح کردیم به عنوان دلیل برای اصالت وجود همین مطلبی که اصلا طرح شدن ماهیت برای شناختن وجودات هست، بله اون چه در وطن خارج از خود وجود از چیز دیگری نیست. با یه توضیح اگه مراجعه بفرمایید شاید یه مقداری روشن تر بشه. بله، این پس به حسب واقع وجود مقدم است، اما یتقدم الاخر، اون دیگری تقدم دارد به حسب ذهن. اون دیگری چی است؟ یل ماهیه. پس ماهیت به حسب ذهن تقدم دارد، چون قضیه حلیه بسیطه که تشکیل میده ما موضوعش میشه ماهیت. لحن نحال اصل و فل احکام ذهنیه، ذهن سر و کارش با مفاهیم است و با ماهیت. و هازت تقدم، حالا این چه جور تقدمی است؟ ایشون اینجا یه نکته ای رو مطرح میکنن که زمینه میشه برای مناقشات و بحث‌های آینده. و اینه که شما بالاخره وقتی عقل لحاظ کرد ماهیت را و این را اصل قرار داد، موضوع قرار داد و وجود را به عنوان عارضی برش هم کرد، گفت ال انسان و موجودون، در این لحاظ که عقل این دو تا را از هم تفکیک میکنه، کدوم تقدم دارد و این تقدمش چه نوع تقدمی است؟ قبول کردید که در ذهن ماهیت تقدم داره. خب سوال، ما چند جور تقدم داریم؟ خود شما مطرح خواهید کرد در باب تقدم و تأخر، این چه نوعیشه؟ میفرماید به یک لحاظ میشه گفت این تقدم بالوجود است، یعنی ذهن، در ذهن باید اول ماهیت موجود شود در ذهن، بعد این مفهوم وجودی که عارضش هست موجود شود. این یک نوع تقدم بالوجوده. به عبارت اخرى، تا قضیه موضوع نداشته باشد نوبت به محمول نمیرسه. موضوع مقدم است بر محمول به حسب رتبه وجودیش. این یک لحاظ است، میتونیم بگیم یک نوع تقدم بالوجود است. ولی به یک نظر دیگری این را یک نوع تقدم ماهوی حساب بکنیم ما، و در باب تقدم و تأخر خواهد اومد که یک نوع تقدمی در کلمات دیگران نیست و حالا یا از ابتکارات ایشونه یا ایشون این را زنده کردن، برجسته کردن. و اون تقدم بعضی از اجزاء ماهیت است بر بعضی، مثلا جنس میگیم بر فصل تقدم دارد. این تقدم بالوجود که نیست، اینجا صحبت وجودی نیست، صحبت زمان هم که نیست. این چه نوع تقدمی است؟ اینا اسمش گذاشتن تقدم به تجوهر. در مقام ماهیت، تقرر ماهوی یکی مقدم است بر دیگری. میگن اینم چنین چیزی است که ماهیت نسبت به وجود مقدم است، میتونیم بگیم تقدم بل ماهیه است، اما به همین معنا، چیزی شبیه اون چه در باب تقدم به تجوهر گفتیم. علی حال چنین تقدمی وجود دارد در عالم ذهن، در عالم اعتبار عقلی. حالا اسمشو چی بگذاریم و اینا تحت چه عنوانی مندرج کنیم خیلی مهم نیست، بالاخره مسئله ایست مربوط به ذهن و اعتبارات ذهنی. هذا تقدم، یعنی بعد از اینکه قبول کردیم که ماهیت در ذهن تقدم دارد بر وجود، این تقدم اما بل وجود، یا اینو به این لحاظ میگیم که تا موضوع موجود نباشد جای وجود محمول نخواهد بود. گویا اینکه این وجودها مال ذهن است، ولی به هر حال ذهن هم یک وجودی داره، یک تحققی داره. کما ستعلمه، که این یه نوع تحقق بل وجود است، تقدم بل وجود است. او لیس بل وجود بل من ماهیه، ممکنه بگید این یه نوع تقدم بل ماهیه است. سیجی انها هنا تقدمن غیر الخمست المشهوره، غیر از پنج نوع تقدم و تأخری که دیگران مطرح کردن، یه جور دیگه تقدمی داریم، هو تقدم به اعتبار نفس تجوهر و الحقیقه. اسمش گذاشتن ایشون تقدم به تجوهر یا تقدم به تزوت، یعنی اونجایی که ذات ذات میشه، در همون مرتبه ذات اجزاء این ذات جنس و فصل نسبت به هم تقدم و تأخر دارن. که تقدم ماهیت الجنس علی ماهیت نوع بلا اعتبار الوجود، حساب وجودش هم را نمی کنیم. خود نفس الماهیه را که لحاظ می کنیم، یعنی ماهیت الجنسی مقدم است بر ماهیت النوع. اینا قبلا اینا یک نوع تقدم بالعلیه می نامیدند، یا تقدم به طبع. می گفتند که جنس علت است برای ماهیت، چون جزئی از ماهیت است، جز تقدم بالعلیه دارد بر کل. این یک لحاظ است. یک لحاظ اینه که نه، در اینجا وقتی حساب علیت به میان بیاد، علیت در وجوده، بعد دیگه نه وجودی برای این در نظر بگیریم. میخوام بگیم صرف نظر از اینی، اگر ما اصلا قصد نظر بکنیم بر خود ماهیت به ماهیهیه و هیچ لحاظ وجودی نکنیم، حتی وجود فی ذهن این هم در نظر نگیریم، فقط ذهن معطوف بشه به خود مفاهیم در همین عالم مفهوم مفاهیم ماهوی، این تقدم و تأخر را بین جنس و نوع میبینیم. این یه مطلب. بالجمله مغایرت الماهیت للوجود و اتصافها به امر عقلی، به هر حال هر نوع تقدمی اسمش بگذاریم، این اتصاف امر عقلی است، امر عینی خارجی نیست. انما یکون فی الذهن لا فی الخارج و ان کانت غیر فی الذهن ایزن غیر منفکت من الوجود. این نکته است که منشأ بحث‌های بعدی میشه. میگن درسته که ما این بحث را روی خود ماهیت مطرح میکنیم که میگیم ماهیت در اینجا تقدم دارد بر وجود، ولی به هر حال این ماهیت که در ذهن موجود میشه یک وجودی دارد و این وجود یک مرتبه ایست از واقع، این واقعیتی است، حالا یا در ذهن است در خارج نیست، بلکه ذهن هم یه امر موجودی است و چیزی در ذهن تحقق پیدا میکند، این فکاک از وجود نداره، ولی ذهن میتواند حیثیت وجود فی الذهن را تجرید کند، یعنی فقط به همون حیثیت ماهیت توجه کند، توجه نکند به اینکه همین ماهیت الان در ذهن موجود است. و این کند فی الذهن ایزن غیر منفکت من الوجود، به هر حال در ذهنم که هست با وجود ذهنی توأم است. از الکون و فی العقل ایزن وجودن عقلی، یعنی این هم یه وجودی است، کما ان الکون فی الخارج وجودن خارجی، از وجود بودن جدا نمیشه، اون وجودن فی الخارج، اینم وجودن فی العقل. لکن العقل من شأنه ان یأخذ الماهیت وحدها، عقل میتونه دید خودش، توجه خودش را فقط به حیثیت ماهیت معطوف کند و حیثیت این که الان ماهیت موجود است در ذهن اینو لحاظ نکند. ان یأخذ الماهیت وحدها من غیر ملاحظت شیء من الوجودین الخارجی و ذهنی معها، ملاحظه نکند نه وجود خارجی را با ماهیت و نه وجود ذهنی را با ماهیت، و یصفها بهی، نه اینکه این ماهیت را وصف کند به اینکه موجود است به ذهن یا وجود، هیچ اصلا این ملاحظه اینا را نکنه و فقط خود ماهیت را در نظر بگیره. این مطلب منشأ مناقشه میشه که میگه آقا شما همین که میگید من ملاحظه می کنم، ذهن ملاحظه می کند خود ماهیت من حیثیه را صرف نظر از وجود خارج و وجود ذهنی، همین لحاظ کردنش وجود دادن به ماهیت نیست؟ همین که دارید لحاظ می کنید یک ماهیتی در ذهن شما تحقق پیدا کرد، پس به هر حال شما این که ماهیت رو بدون وجود در نظر بگیرید اصلا امکان نداره، همین که در نظر گرفتید چون شد وجودش؟ جواب میدن که بله، ما نمیگیم انفکاک میتونه پیدا کنه از وجود خارجی، ما هم تصریح کردیم به اینکه انفکاک از وجود نداره، ولی اعتبار الماهیه من حیثیه یک اعتبار است، اعتبار این که متلبسه به وجود است اعتبار دیگری است. هنر ذهن اینه که در این حالی که همون لحاظ کردنش وجود دادن است، اما میتواند چشم ذهن دوخته بشه به خود ماهیت صرف نظر از وجودش، یه هنریست که ذهن داره این کارو میتونه انجام بده، و اون وقت برای این اون چرا در نظر گرفته صرف نظر از وجود احکامی را ثابت بکنه که مال همون مرتبه ماهیت من حیثیه هست و احکامی را برایش اثبات بکنه از لحاظ این که متلبس به وجود ذهنی هست. فإن قلت هذه الملاحظه، همین که شما میگید من ماهیت را لحاظ میکنم و دیگه درش لحاظ نمیکنم وجود ذهنی و خارجی را، همون لحاظ کردن ماهیت شد وجود، وجود دادید به این ماهیت در ذهنتون، نحو من انهای وجود الماهیت، فالماهیتو کیف تتصف به هذا النحو من الوجود، باز هم صفت موصوف شد، پس هذا الماهیه موجودتون، وجود شد صفتی برای این ماهیت. یا میگیم متصفون به هذا النحو من الوجود، میگیم این هذا الماهیه موجودتون بالوجود ذهنی، یا علال اطلاق وجودی که اهم از وجود ذهنی و وجود خارجی است و حالا اینجا مصداقش وجود ذهنی است، یا وجود عام را برش هم میکنیم یا وجود ذهنی را برش هم میکنیم. علیه حال این اتصاف در اینجا باز تحقق پیدا میکنه. شما نمیتونید ماهیت رو جوری تصور کنید که اتصاف به وجود نداشته باشه. تتصف و به هازن نحوه من الوجود که وجود ذهنی باشد او بالمطلق شامل لهو، متصف میشد به مطلق الوجود، یعنی موجودان به لحاظ این که موجود اعم است از وجود ذهنی و وجود خارجی، اینجا وجود ذهنیش است. معم فالماهیتو کیفه تتصف، پس اینجا اتصاف را ناچارید بپذیرید که بگید ماهیت متصفه هست. اون وقت سوال میشه که شما این اتصاف را با قاعده فرعیت چگونه جمع میکنید؟ اینجا که ما وجود را متصف میشود به ماهیت، یعنی اثبات میکنید این محمول وجود را بر این موضوع ماهیت شد اثبات شیئن لشیئن. اثبات قاعده فرعیت میگه اثبات شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، پس ماهیت قبلا باید وجود داشته باشه و اون وقت یا تسلسل به همون بیان کرد. این اشکال این است که شما با اینکه تلاش کردید یه حیثیتی برای ماهیت در نظر بگیرید که وجود نداشته باشد، اما نمیتونید شما این کار را بکنید و مخصوصا قاعده فرعیت اون وقت میگه که باید این ماهیت قبل از اینکه متصف به اون وجود بشود وجود داشته باشه و تسلسل لازم میاد. قلنا بله، ما گفتیم لحاظ میکنیم ماهیت را مجردن عن الوجودین، این لحاظ انجام میگیره و قبول داریم که این لحاظ خودش تلبسون للماهیت بالوجود، بالاخره انفکاک از وجود داره، خودش وجود دادنه. ولی کلام در اینه که در این حالی که ما داریم وجود میدیم به ماهیت، اما توجه ذهن فقط معطوف است به خود حیثیت ماهیت. میتونیم اصلا غفلت کنیم که از این که آیا وجود دارد در ذهن یا ندارد. نمیتونیم. خیلی چیز وقتا میشه که آدم توجه پیدا میکنه به یک مفهومی، به یک رابطه مفهومی با مفهوم دیگری و اصلا توجه نداره به این که این وجود دارد در ذهن. هیچ توجه ندارد. پس ذهن میتونه این کار را بکنه که توجهش را به یک اعتباری، به یک حیثیتی معطوف کند، یا به عبارت دیگه از باب تشبیه معقول و محسوس چشم ذهن خیره بشه به یک جهت، از اون جهت دیگه توجهی بهش نکنه. دو اعتبار از اینجا پیدا میشه. یک اعتبار این که همین لحاظ کردن وجود للماهیه، یه وقت هم اینو اعتبار نمی کنیم، فقط خود ماهیت رو در نظر میگیریم بدون توجهی به این که خود همین تصور کردنش وجود دادن است. هذه الملاحظه لها اعتباران، احدهما اعتبار و کونها تخلیت الماهیه فی ذاتها، که ماهیت را از وجودین داریم تخلیه میکنیم، توی این حیثیت هیچ وجودی را لحاظ نمیکنیم. تخلیتون ان جمیع انهای الوجود، گویی این که این تخلیه عیناً تحلیه هست، عیناً داریم وجود میدیم بهش، اما اینا لحاظ نمیکنیم، اعتبار نمیکنیم. اعتبار آخر، اعتبار کونه ها نحوه مرنهای وجود، همین که ذهن برگرده بگه که همین توجه هم که کردم اینم خودش یک وجودیست، باز میتونه برگرده به همین توجهش توجه کند، اینم یک وجود دیگریست و این امکان این داره که تا هرچی شما برگردید به توجهاتتون توجه دیگری بکنید امتداد پیدا میکنه تا اون وقت که قطع توجه کنید. فالماهیت و به احد الاعتبار این موصوفتان بالوجود، اون اعتبار اول به اون لحاظ ماهیت خودش میشه فاقد وجود، میشه موضوع. بعد وجود را برش هم میکنی به اعتبار اینکه یک صفتیست در این موصوف تحقق پیدا میکنه. پس حیثیت موصوفیتش همون حیثیت تخلیهش هست، حیثیت لحاظ الماهیت من حیثیه هست. و بالآخر اعتبار دوم که داریم نهاز میکنیم که همین تصور کردن ماهیت وجود دادنش است، این حیثیت اختلاط است، اختلاط و ماهیت بالوجود. بالآخر مخلوطتون، دیگه اینجا به این لحاظ صفت و موصوفی در کار نیست، وجودم داخل در همین چیزیست که ما داریم لحاظ میکنیم، میگیم وجود و ماهیت هست. این یک جواب. جواب دیگری ما قبلا گفتیم که برای در جواب شبهه قاعده فرعیت که میگید ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، ما اونجا گفتیم که حمل وجود بر ماهیت از قبیل ثبوت شیئن لشیئن نیست، بلکه ثبوت شیء است. بنابراین ما فرارگاهی داریم از این اشکال و این اشکال متوجه ما نمیشه. قاعده اصلیت را ما، قاعده فرعیت را جوابش قبلا دادیم که این ثبوت الشیء است، اصلا تخصصا از قاعده فرعیت خارج. علاوه بر این که لنا مندوحتن انهازه تجشم حیث قررنا ان الوجود نفس ثبوت الماهیه لا ثبوت الشیء للماهیه فلا مجال للفرعیت هاهنا، موند این که به هر حال یه اتصافی شما قبول میکنید که ماهیت متصف به وجود است و اتصاف لازمش این است که موصوفی باشد و صفت در او تحقق پیدا کند. میگیم این اتصاف دو معنا دارد، یکی در باب اتصاف خارجی است که عروض شیئن لشیئن است، یکی اتصاف به همین معناست که در واقع اتحاد است، شیئن تعدد درش لحاظ نمی‌شود. اگر این شما میگید این چنین معنایی را نداریم، میگیم این مشترک لفظی است. اینجا که اتصاف میگیم معنیش اینه، غیر از اون اتصافی است در اونجا میگیم. یا میگیم از باب توسع در تعبیر است، یک عبارت را مفهومش خود وسیع‌تر میگیریم، شامل اینم میشه. یا اگر قبول نمی‌کنیم میگیم اون مفهوم قابل توسعه نیست، اصلا میگیم یک اشتراک لفظی است. دو اصطلاح است، اتصاف دو اصطلاح داره، یه اصطلاح مساوی است با عروض، اونجایی که خارجیت داشته باشه عارض و معروض، یکیش مسابق است با اتحاد، اینجا از این قبیل. و کان اطلاق لفظ الاتصاف علی الارتباط الذی یکون بین الواه ماهیت و الوجود من باب توسع علی الاشتراک، اشتراک لفظی اصلا دو است. فانه لیسه که اطلاقی علی الارتباط الذی بین الموضوع و سایر الاعراض، این ارتباطی که بین وجود و ماهیت در ذهن لحاظ می شود مثل ارتباطی نیست که بین جوهر و عرض در خارج ملاحظه میشه. بل اتصافا بالوجود من قبیل اتصاف البسائط به ذاتیات، بسائطی که فرض این است که حتی بسائط عقلی که جنس و فصل حقیقی ندارن، یه جنس و فصل ساختگی است که ذهن برای اونها فرض میکنه. در اونجا چجور میگیم ذاتیات با خود ذات اتحاد دارن؟ هیچ نه تعددی نیست، بسیط محض است، اون در واقع اتحاد است. ولی متصف هم میشود، میشه بگیم که العقل و العقل الاول جوهران، این جوهریتی که هم میشه بر عقل اول، این از قبیل این نیست که یک مفهومی یک چیز یک ماهیتی جدای از اون هست و هم میشه بریش، از جو تعددی نداره، بسیط محض، در این حال اتصاف به ذاتیات هست. شاید اینو تعبیر کنیم بهتر است که اتصاف دو معنا دارد، یکی عروض یکی اتحاد، اینجا از قبیل معنای دوم است، یعنی اتحاد. و صلی الله علی محمد و آله.